امتحانم
صدقه قبل از اینکه به دست گیرنده برسد به دست خدا میرسد.
روزمان را با صدقه آغاز کنید.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ادامه بارش‌های پاییزی در جنوب و جنوب غرب کشور. سامانه بارشی جدید در راه است. مردم به مسیرها و رودخانه‌ها نزدیک نشوند.
بالا گرفتن اختلافات آمریکا و اروپا در سفر رئیس جمهور آمریکا به پاریس. ترامپ: پیشنهاد تشکیل ارتش اروپایی در مقابل آمریکا توهین‌آمیز است.
و امروز تلاش پرسپولیس ایران برای کسب جام باشگاه‌های آسیا در تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح خیر خدمت هموطنان ارجمند. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمایید.
ادامه بارش‌های پاییزی در نیمه جنوب غربی کشور. به پیشبینی سازمان هواشناسی، تمرکز بارش‌ها امروز بیشتر در خوزستان و بوشهر، کوکیلویه و بویراحمد، فارس و غرب کرمان خواهد بود. بر اساس اعلام این سازمان، از فردا سامانه بارشی جدیدی وارد کشور می‌شود و بخشی از جنوب غرب و غرب کشور و همچنین استان‌های ساحلی و دامنه‌های جنوبی البرز را فرا می‌گیرد. همچنین بر اساس اعلام این سازمان، با توجه به شدت بارش در مناطق کوهپایه‌ای جنوب و جنوب غرب کشور، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و سیلاب ناگهانی در مسیرها و دره‌ها وجود دارد. رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در مناطقی از جنوب غرب و جنوب کشور بارش باران گاهی به شکل رگبار و رعد و برق پیش بینی شده و فردا، ضمن اینکه در مناطق جنوب غرب و جنوب کشور بارش ها ادامه خواهد داشت، گستره این بارش ها مرکز و شرق کشور رو هم در بر میگیره و ادامه فعالیت این سامانه بارشی رو برای روز دوشنبه در مرکز و شمال شرق خواهیم داشت. تهران هم تا امروز آسمان صاف خواهد داشت، البته در بعد از ظهر ارتفاعات کمی ابری خواهند بود.
ثبت نام برای دریافت عرض دانشجویی از امروز در سامانه اینترنتی سجاد آغاز می شود. دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد می توانند با مراجعه به این سامانه فرمهای لازم را تکمیل و بارگذاری کنند. دانشجویان کارشناسی هم به شرط اینکه زمان شروع به تحصیلشان قبل از 31 اردیبهشت 97 باشد می توانند از این امکان استفاده کنند. سازمان امور دانشجویان تاکید کرده عرض دانشجویی فقط به بازه زمانی 1 مهر تا 29 اسفند 97 تعلق خواهد گرفت. نوع، میزان و نرخ عرض پرداختی به دانشجویان بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی از طریق بانک‌های تجارت و سامان خواهد بود.
سخنان توهین‌آمیز وزیر امور خارجه آمریکا درباره مردم ایران. مایک پومپئو گفت اگر مردم ایران می‌خواهند چیزی برای خوردن داشته باشند، باید به حرف آمریکا گوش کنند. پومپئو در گفتگویی با شبکه بی بی سی فارسی افزود بهترین کار برای ایران راه آمدن با آمریکا و گوش کردن به حرفای واشنگتن است. وزیر خارجه آمریکا در حال این سخنان توهین‌آمیز علیه مردم ایران را بیان کرد که مقامات این کشور تاکنون مدعی بودند هدف از تحریم‌های آمریکا مردم ایران نیست. معاون رئیس جمهور هم با اشاره به ادعای دیگری که وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با بی بی سی فارسی مطرح کرد گفت پومپئو باز هم دروغ می‌گوید. نوبخت با اشاره به اظهارات وزیر خارجه آمریکا که گفته نگرانیش از حمله موشکی یمنی‌ها به فرودگاه ریاض و احتمال خطر برای مسافران ایرانی است، افزود: آیا آمریکایی‌ها با تحریم فروش هواپیمای مسافربری به ایران هم می‌خواهند امنیت مسافران ایرانی را افزایش دهند؟
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر گفت ایران به تعهدات هسته‌ای خود در برجام پایبند است. یوکیا آمانو با صدور بیانیه‌ای افزود آژانس به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای در ایران ادامه می‌دهد. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد هم با انتقاد از یک جانبه گرایی آمریکا در برجام گفت ایران به همه تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل کرده است. غلام علی خوشرو افسود ایران در آینده نیز متناسب با منافعی که دریافت می‌کند به اجرای تعهدات خود ادامه خواهد داد. نماینده کشورمان در نشستی در شورای امنیت همچنین از جهانیان خواست تا با یکجانبه‌گرایی و سیاست‌های غیرقانونی آمریکا مقابله کنند. در این نشست نمایندگان چندین کشور دیگر نیز سیاست‌های آمریکا را به باد انتقاد گرفتند.
شورای امنیت سازمان ملل
خاصتاً فی منطقه
آنهایی که در نشست تقویت چند جانبه گرایی به جای یک جانبه گرایی
مولتی‌لاترالیسم
مدام به سفیر امریکا در سازمان ملل بابت خروج از پیمانهای جهانی مثل برجام کنایه‌های پیدا و پنهان می‌زدند، خیلی هایشان هم پیمانان امریکا بودند که حالا منتقدش شدند، حداقل در گفتار که اینطور بود.
Or the Iran nuclear deal JCPOA.
آنها از سازمان ملل هم می‌خواستند کمی قوی‌تر عمل کند تا یک جانبه گرایی بنیادهای جهانی را به بازی نگیرد. این بار آقای خوشرو سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل تنها نبود. وقتی از بدعهدی امریکا درباره برجام توجه نکردن به حکم دادگاه لاهه
تو اینترنشنال لا
و یک جانبه گرایی که موجب انزوای امریکا شده گفت. دقیقاً خروجی نشست شورای امنیت و تنهایی امریکا گفتگوی دو سال پیشم با نوام چامسکی فیلسوف و اندیشمند امریکایی را به خاطرم آورد. در روزهای نخست به قدرت رسیدن ترامپ او به صراحت پیش بینی کرد
is the increasing isolation of the United States.
این انتخاب امریکایی‌ها، این ترامپ نهایتاً امریکا را منزوی خواهد کرد.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
حمله رئیس جمهور آمریکا به همتای فرانسویش در بدو ورود به پاریس. ترامپ که برای شرکت در مراسم 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول به فرانسه رفته، پیشنهاد مکرون درباره تشکیل ارتش اروپایی به منظور دفاع مقابل آمریکا و دیگران را توهین‌آمیز توصیف کرد. ترامپ گفت اروپا ابتدا باید سهم خود در ناتو را که آمریکا به شدت به آن یارانه می‌دهد پرداخت کند. چند روز پیش مکرون خواستار تشکیل ارتش واقعی اروپایی شد و گفت تأسیس این ارتش برای حفاظت در مقابل قدرت‌های خودکامه در مرزهای اروپا ضروری شده است. ترامپ در بدو ورود به پاریس بار دیگر با خبرنگاران نیز درگیر شد. رئیس جمهور آمریکا که دعوای چند روز پیشش با خبرنگار CNN در کاخ سفید جنجال ساز شده بود، این بار هم وقتی با سؤال خبرنگاری درباره پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا روبرو شد، عصبانی شد و به او گفت سوالات احمقانه می پرسی.
What a stupid question. چه پرسش احمقانه ای، چه سوال احمقانه ای. اما من به شما زیاد توجه کردم، شما سوالای احمقانه زیادی میپرسید.
وزیر حمل و نقل انگلیس هم به علت مخالفت با طرح خروج این کشور از اتحادیه اروپا برگزیت استعفا کرد. جو جانسون گفت طرح ترزا می نخست وزیر درباره برگزیت انگلیس را دوپاره کرده است و اکنون این کشور در معرض بزرگترین بحران پس از جنگ دوم جهانی قرار دارد. این سومین وزیر پس از بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس و دیوید دیویس وزیر برگزیت است که طی ماهای اخیر در اعتراض به طرح نخست وزیر انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا استعفا می‌دهد. استعفای وزیر حمل و نقل انگلیس در زمانی که ترزا می برای شرکت در مراسم 100مین سال پایان جنگ دوم جهانی به فرانسه رفته است، وارد آوردن فشار مضاعف بر او تفسیر شده است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی میگوید هر گردشگر برابر با 30 بشکه نفت ارزاوری دارد. به گفته مونسان گردشگران سلامت حدود 2500 دلار و گردشگر زیارتی بین 400 تا 600 دلار برای کشور درآمدزایی دارند.
در کنکور 98 نمرات امتحان نهایی پایه 12 30% تأثیر مثبت خواهد داشت. مدیر کمیسیون اساسنامه و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش گفت تلاش می‌کنیم برای سال‌های آینده امتحانات پایه 10 و 11 نیز به صورت سراسری و یک پارچه برگزار شود تا بتوان تأثیر آن را به عنوان سابقه تحصیلی در کنکور لحاظ کرد.
رئیس جمهور آمریکا مدعی تقلب در انتخابات اخیر کنگره شد. ترامپ گفته نهادهای برگزار کننده انتخابات در حال بررسی یک فساد بزرگ در دو حوزه برادوارد و پالم بیچ در فلوریدا هستند.
تعداد قربانیان حادثه آتش‌سوزی گسترده در ایالت کالیفرنیای شمالی به 9 نفر رسید. به گفته پلیس، شهر پارادایز که در منطقه این آتش‌سوزی قرار دارد به طور کامل نابود شده است.
بر اثر جاری شدن سیل در مناطق جنوبی اردن 7 تن مفقود شدند. در ریاض پایتخت عربستان نیز بر اثر بارندگی‌های شدید سیل جاری شد و چندین نفر را با خود برد. در کویت هم در پی بارندگی‌های سیل‌آسا و جاری شدن سیل دست کم 1 تن کشته و برق مناطق وسیعی از کویت قطع شد.
خبرگزاری رسمی چین 2 گوینده رباتیک مجهز به هوش مصنوعی را به کار گرفته که می توانند متن‌های خبری را مانند یک انسان بخوانند و 24 ساعت هم کار کنند. این 2 ربات که کاملا شبیه انسان هستند می توانند صداها، حرکات لبها و حالات صورت یک گوینده را هنگام قرائت خبر تقلید کنند.
و هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:48 دقیقه است.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم پرسپولیس ایران امروز برای به دست آوردن مقام قهرمانی باشگاه آسیا ساعت 18:30 مقابل تیم کاشیما آنتلرز ژاپن در ورزشگاه آزادی به میدان می رود. مسابقه رفت 2-0 به سود کاشیما به پایان رسید. در حال برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس در خصوص شرایط دو تیم گفت:
کاشیما تیم بسیار خوبیه، تو تمام فازهای بازی خوبه این تیم و همینطور در ضربات ایستگاهیشون و البته خوب خطرناک خواهند بود، اما ما هم خطرناک خواهیم بود براشون. به هر حال از بازی قبلمون ضعیف‌تر هستیم، اما فقط به طور تئوریک، چون مطمئن هستم که هیچ بازیکنم شکی به خودش راه نخواهد داد که بهتر و بهتر خواهد بود. هوادارانمون انتظار دارن و میخوان که ما قهرمان بشیم، اما واقف هستن که تا همینجا نتایج بسیار فوق‌العاده‌ای رقم زدیم. تو اوکاشیما اختلاف ساعت یه مشکلی بود برای ما که ما رو تا حدی زمینگیر کرده بود. در مورد حریفمون، برای اونها تطبیق کردن خودشون خیلی راحت‌تر خواهد بود، چون به سمت عقب الاز ساعتی برمیگرد.
همچنین قرار است آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، به همراه برخی دیگر از دولت مردان امروز در ورزشگاه آزادی حاضر شوند. اما در حالی که شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون آسیا دیروز برای دیدن این مسابقه و افتتاح چند تر وارد تهران شد، امروز نیز جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به عنوان یکی از مهمانان ویژه دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا در تهران حضور خواهد یافت. سلطانی فر وزیر ورزش هم دیروز با بازیکنان پرسپولیس صحبت کرد.
یکی اینکه تو همینجا که اومدید شما قهرمانید، اصلا تردید نکنید. این تحلیل من نیست، تحلیل همه ملت ما. من تو این مدت به خصوص این یه هفته ای که شما اونجا بازی رفت رو انجام دادید، با وجود اینکه باختید، ولی من از زبان صدها نفر این رو شنیدم که پرسپولیس تا همینجا که اومده قهرمان آسیا هست و در فکر و ذهن مردم به عنوان قهرمان بوده و خواهد بود.
در ادامه هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران دیشب تیم فولاد و مراکز سپاهان با 3 گل تیم سایپای تهران را شکست داد. نساجی قائمشهر 2-0 بر سد استقلال خوزستان گذشت. تراکتورسازی تبریز 4-1 تیم ذوبان اصفهان را مغلوب کرد و پارس جنوبی جم 3-0 پیکان تهران را برد. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام بین قاره‌ای در امارات دیشب تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با نتیجه 3-1 مصر قهرمان آفریقا را شکست داد و تیم روسیه در ضربات پنالتی تیم قدرتمند برزیل را مغلوب کرد. به این ترتیب تیم‌های ملی ساحلی فوتبال ایران و روسیه امشب برای کسب مقام قهرمانی به مسافه هم می‌روند. در هفته ششم لیگ برتر والیبال ایران دیروز تیم‌های شهرداری ورامین، پیکان تهران، شهرداری گنبد، کاله مازندران، شهروند عراق و پیام مشهد حریفان خود را مغلوب کردند. در آغاز هفته سوم لیگ برتر بسکتبال ایران نیز دیروز تیم‌های پالایش نفت آبادان، پتروشیمی بندرعمان و شهرداری گرگان رقیبان خود را شکست دادند. در هفته 15 لیگ برتر فوتسال هم دیروز تیم‌های گیتی‌پسند اصفهان، مثل سنگون، فرشارای مشهد، آذرخش بندرعباس، حفاری اهواز و مقاومت قرچک بر حریفان پیروز شدند و دیدار پارسیان شهر قدس با شهرداری صابه مساوی به پایان رسید. و در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در اشقاباد ترکمنستان دیشب محمد رضا براری در حرکت یک ضرب ششم در دو ضرب یازدهم و در مجموع ششم وزن 109 کیلوگرم شد. امروز علی داوودی در به اضافه 109 کیلوگرم روی تخته خواهد رفت. تیم ایران تاکنون 6 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز به دست آورده است. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
به نام یکتای بی همتا سلام بر شما هموطنان عزیز. خانم آقایان صبح اولین روز هفته بخیر و سلامت، حلول ماه ربیع رو هم تبریک عرض میکنم. خیلی خیلی خوش آمدید به پیک بامدادی اولین روز هفته.
گلوله سمی پاسخ اعتراض مسالمت‌آمیز شیعیان نیجریه.
ارتش و دولت نیجریه راهپیمایان مراسم اربعین را متهم کردند و میگویند آنها برای حمله آمده بودند. ما هم مثل ترامپ جواب دادیم که گفته بود پاسخ سنگ گلوله است.
اما و اگرهای لایحه اعطای تابعیت.
شمار کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که بدون شناسنامه هستند بیش از 1 میلیون میشه.
و دلارام روستایی با 170 پزشک
در 6 کیلومتری شهرستان تفرش در استان مرکزی روستایی هست که به دهکده پزشکان معروف شده.
من سید حسین حسینی هستم از اخبار صدای جمهوری اسلامی ایران. انشاءالله تا 8:35 صبح با شما خواهیم بود. شماره سامانه پیامکی این برنامه خبری 30610. دوستان و شنوندگانی که پیامک برنامه رو حفظ بودن، یعنی از بر بودن، خیلی وقتا همراه ما هستن و لطف دارن همراهی میکنند بدون اینکه ما اصلا فراخوانی بدیم، خیلی خیلی پیامک فرستن، آرزوی موفقیت کردن برای تیم پرسپولیس. ما هم بهترین انرژی ها رو براشون میفرستیم و امیدوارم که امروز با حمایت همه تماشاگران عزیزش در ورزشگاه آزادی هدیه خوب به کشور عزیزمون بدن. هرچند نایب قهرمان هم بشن چیزی از ارزششون کم نمیشه. این به من فوش ندید، این چیزی از ارزشش کم نمیشه، مخصوص یه نفر. خیلی خب، شماره پیامک ما که عرض کردم 3610. گزارش اولمون، دولت هفته پیش لایحه‌ای رو به تصویب رسوند که به کودکانی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارن تابعیت ایرانی اعطا میکنه. لایحه‌ای که اگرچه برخی مشکلات این افراد رو حل میکنه ولی نگرانی هایی هم ایجاد کرده، از جمله اونها دو تابعیتی شدن 1 میلیون کودک در ایران. گزارش همکارم خانم اکبرنژاد رو بشنوید.
بیش از 1 میلیون میشه شمار کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که بدون شناسنامه هستند. در همین کشور خودمون 90% ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه ثبت رسمی هم نشده و بچه های حاصل این ازدواج ها موندن بدون شناسنامه، محروم از همه امکانات، حتی تحصیل و بهداشت.
من نتونستم برم دست بخونم.
اون پسر میبینی اینقدر استعداد داره برای دست خوندن، شناسنامه نداره.
البته بر اساس قانون این بچه‌ها بعد از 18 سالگی اگه 1 سال دیگه هم در ایران زندگی کرده باشن میتونن برای دریافت تابعیت ایرانی اقدام کنن. اما هیئت دولت در آخرین جلسه خودش یه لایحه جدید تصویب کرد با این مفهوم که این بچه‌ها قبل از 18 سالگی هم میتونن با درخواست مادر برای گرفتن شناسنامه و تابعیت ایرانی درخواست بدن. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور میگه این لایحه اصلاحیه قانون قبلیه و اصلاح کننده نواقصش. ابتکار
خیلی مهمه، پاسخگوی این نارسایی هست که در قوانین وجود داشت.
اینا قبل از 18 سالگی تابعیت ایرانی بگیرن، تابعیت پدرشون هم دارن دیگه، دو تابعیتی محسوب میشن.
جزئیات موضوع رو باید دیگه در اجرا و در آیین‌نامه ها و در انطباق با قانون مشخص کنن.
گروهی از نمایندگان نظر موافقی با این اصلاحیه دارن و معتقدن این کاریه که پیش از اینها باید انجام میشد. ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس:
سری عقده وجود میاد، متاسفانه نمیتونن تحصیل کنن، اشتغال ایجاد کنن، فعالیت اجتماعی ایجاد کنن. آماری که 3 مرد اعلام کردن، وزارت خارجه حدود 150,000، وزارت اطلاعات بین 300,000 تا 350,000، مراد این که مثل سازمان ملل هستن حدود 1 میلیون، اینها در آینده همینطور بر تعدادشون هم اضافه میشه.
گروهی از نمایندگان مجلس هم با دید تردید و احتیاط به این موضوع نگاه میکنن. نمونش آقای کاظمی عضو کمیسیون قضایی مجلس که معتقده همین که در قانون اساسی دادن تابعیت با خون با نسب پدری تعیین شده بر اساس مصالح ملی بوده و نباید با دید سطحی نگریست.
به همین راحتی هم نمیشه در موردش تصمیم گرفت و اشان نظر کرد. ما دو سه جلسه در کمیسیون هم بشیم به نتیجه نرسیدیم و فعلا کمیته داره موضوع رو بررسی میکنه.
بر اساس مصالح ملی بوده. نسب مادرین رو نپذیرفته در قانون.
بله.
مصالح ملی چی بوده که الان میشه ازش چشم پوشی کرد؟
مصالح ملی این است که ممکنه وقتی جمعیتی ایجاد بشه که عموما مادرشون ایرانی هستن، پدرشون ممکنه ایرانی نباشه. ممکنه برای مسائل ملی کشور واقعا نتیجتاً ضرر ایجاد کنه.
کارشناسان هم در این باره نظرات گوناگونی دارن. علاوه بر اینکه عده‌ای با اعطای تابعیت و شناسنامه ایرانی به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و اتباع خارجی موافق هستند و این کار رو موجب برقراری عدالت در دسترسی به خدمات اولیه زندگی و جلوگیری از توسعه فقر و بیسوادی در این افراد میدونن، اما عده‌ای هم معتقدن نگاه احساسی صرف به این موضوع میتونه در آینده مشکل آفرین باشه. چه بسا اعطای تابعیت میتونه زمینه تغییر ترکیب جمعیتی و نژادی و اجتماعی رو در برخی مناطق موجب بشه. آقای قاسم جعفری نماینده پیشین مجلس و کارشناس مسائل اجتماعی:
خیلی از اینها در اثر مسائل در مرزها پیش اومده که عمده اونها رو میتونیم خلاصه کنیم تو فقر. آیا این تابعیت دادن ما در واقع یه جایزه نیست که دوباره این موارد تکرار بشه، بگن آقا این کارو بکنید، باز 10 سال بعد یه لایحه دیگه میاد شما مشکلتون رو حل میکنه؟ و بعد این آیا باعث نمیشود که ما یه سری اندماجهای نسلی و خونی پیدا بکنیم که اون میتونه در دراز مدت مشکلاتی را ایجاد بکنه؟ اگه ما بخوایم فقط نگاه عاطفی بکنیم، ممکن هست این نگاه عاطفی نگاه استراتژیک نداره، خود به خود میشن دو تابعیت. قبل 18 سالم شما به اون نمیتونی بگی که تابعیت قبلی تو تعطیل کن، بعد از اون هم اوست که باید تصمیم بگیره که کجا باشه. قطعاً ما برای خودمون یه مشکلی داریم ایجاد میکنیم و اگه نگاه دوربردی داشته باشیم این ظرافت‌هایی داره که باید روش دقت بیشتر بشه. برای گروه‌های خاصم که تو قانون مدنی ما نحوه تابعیت دادن پیش‌بینی شده که اونا میتونه انجام بشه و یه بخشای ما قانون داریم، ما حرفمون این بود چرا همون قانون رو اجرا نمی‌کنید که دوباره دنبال یه قانون و یا لایحه دیگه‌ای هستید.
موافقان اصلاح قانون اعطای تابعیت در مقابل میگن به هر حال این گروه 1 میلیونی در ایران متولد و بزرگ شدن و در ایران ماندگارن. ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس:
دارنده زاد و ولد هم بکنن 3-4 میلیون جمعیت میشه، هویتی ندارن تو کشور، نه شناسنامه، نه تابعیتی، نه هویتی، هیچی. متصورم نمیشه از ایران برن بیرون، بالاخره اینا ایرانی حساب میشن، باید تعیین تکلیف بشن. دنیا پذیرفته که تابعیت از طریق مادر هم انتقال پیدا کنه، واقعیت هم همینه، فرقی بین پدر و مادر نیست.
فراهم کردن امکان دسترسی به تحصیل، خدمات بهداشتی، درمانی، اشتغال و همه نیازهای زندگی ضرورتی غیر قابل انکاره. محروم موندن بچه‌های با مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی که بدون شناسنامه در ایران زندگی می‌کنن هم زمینه بروز فقر بیشتر، بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی میون اونهاست. از طرفی نمیشه ندیده گرفت مصالح ملی و اجتماعی محتمل صدور شناسنامه ایرانی برای این کودکان به ویژه قبل از 18 سالگی که با حفظ تابعیت پدر انجام میشه و در واقع این کودکان در عمل دو تابعیتی محسوب میشن، موضوعی که گروهی از کارشناسان اونو زمینه ساز مشکلات جدیدتری در آینده میدونن.
این پیک بامدادی.
اگر نظری داشتید راجع به این موضوع دو تابعیتی بودن این بچه‌هایی که مادر ایرانی دارن پدر خارجی، به 3600 پیامک بفرستید. از مرند یه پیام جالب داریم، نوشتن که یه چیزی بهتون بگم شاید باور نکنید، یه متخصص گوش و حلق و بینی از یه بیمار برای معاینه هر گوشش مبلغ جدا دریافت میکنه، یعنی هر گوشو 40000 تومان میگیره معاینه کنه. یعنی طوری که شما مطب میرید میگن چند تا گوش داشتید، مثلا دو تا گوش، یه دونه گوش داشتی، یکی و نصفی، این یکی هنوز چک نکردی و اینا، اینطوری ویزیت میگیرن. دم آقای دکتر گرم، گوشتون شنوا ان شاء الله. صحبت از پزشکی، یه گزارش جالب بشنوید. روستای دلارام در حوالی تفرش در استان مرکزی، روستایی است که 180 خانوار داره، 175 پزشک به جامعه تحویل داده. اما این در حالیه که این روستا از برخی مشکلات از جمله مشکلات بهداشتی رنج میبره. همکارم پور حسینی:
با
در 6 کیلومتری شهرستان تفرش در استان مرکزی روستایی هست که به دهکده پزشکان معروف شده. اهالی قدیمی‌تر نام تراران رو براش گذاشتند و امروزی‌ها هم به اون دلارام میگن. زهرا گنجلی دهیار روستای دلارام.
روستای دلارام 175 تا پزشک داره که به همین دلیل به دهکده پزشکان معروف شده.
برخی از کارشناسان میگن این روستا بسیار قدیمیه. احسان الله قوامزاده استاد ایران شناسی دانشگاه:
این ده هم از دهای خیلی خیلی باستانیه.
این یعنی نشون میده که اینجا اول مرکز تفرش بود.
اگه فرصت شنیدن داشته باشی، خانم گنجلی دهیار روستای دلارام میتونه تک تک نخبگان علمی این روستا رو برات معرفی کنه.
پروفسور اردشیر قوامزاده، پدر پیوند مغز و استخوان در ایران، احمد پارسا، پدر علم گیاهشناسی در ایران، عطاءالله پارسا، داروساز، دکتر کیوان شب‌افروز، فوق تخصص آنکولوژی، خانم دکتر فاطمه شهسواری حقیقی، متخصص و جراح زنان و زایمان، پروفسور قدرت‌الله پارسا، متخصص رادیولوژی و پرتونگاری. بازم نیاز هست؟
در بین پزشکان این روستا دکتر اردشیر قوامزاده، پدر پیوند مغز و استخوان ایران، جزو بزرگترین افتخارهای ایران در علم پزشکی محسوب میشه. برادر پروفسور قوامزاده:
محقق برتر دنیا تو زمینه سلولای بنیادی شناخته شد. خب برنده 100 هزار دلارم شد و یه مقدارم آمریکایی اون موقع مخالفت کردن، ولی خب بعد گرفت خرج بیماری چیز شد، شیمی درمانی خودش.
وقتی هم که با اهالی روستای دلارام صحبت میکنی، تقریبا همگی در بین اعضای خانواده حداقل یه پزشک یا نخبه علمی دارن. برخی اهالی روستای دلارام:
دو تاشون مهندسن، یکی دکتره،
دو تا پسرام پزشکن،
فرزند بزرگ خود منم جراح رزیدنته.
چون پدر بزرگش هم دکتر بوده، با کتابای اون تو خونه سرگرم بود، خودش علاقه پیدا کرد به پزشکی.
پدر
پدرش بود، اولین دندون پزشکای دانشگاه تهران بود. دکتر اسحاق شب‌افروز، بچهای عمه‌ش هم پزشکن.
از 180 خانواری که قبلا در روستای دلارام زندگی می‌کردن، امروزه فقط 30-40 خانوار زندگی ثابتی در اون دارن. بیشتر پزشکان دلارامی امروزه در عراق، تهران و یا خارج از کشور زندگی میکنن و فقط در ایام تعطیل شاید یه سری به روستای آبا و اجدادیشون بزنن و یاد قدیمها رو تازه کنن. پروفسور اردشیر قوامزاده، پزشک برجسته ایرانی و پدر پیوند مغز استخوان ایران:
میامدیم تابستونا تفرش، من خیلی هم علاقمند بودم که خودم هم کشاورزی کنم.
زهرا گنجلی دهیار روستای دلارام:
خود آقای پروفسور قوامزاده ماهی که تشریف میارن تفرش، خود روستای دلارام، هر کسی مریضی داشته باشه خودشون میرن پیششون، باشون صحبت میکنن. مهم نیست که فامیل باشه، غریبه‌ام باشه، رسیدگی میکنن.
محصولات متنوع کشاورزی در روستای تراران تولید میشه. محصولات باقی تراران هم بیشتر گردو، بادوم و سنجده و این موجب شده که خیلی ها بر این اعتقاد باشند که خوردن این همه محصولات غذایی پرخاصیت موجب پرورش استعدادهای پرشمار علمی در این روستا شده. برخی اهالی روستای دلارام:
هوای تمیز، پنجره ها به طرف فضای سبز باز بوده، لذت میبردن، مغزاشون باز بود دیگه، درس میخوندن، مهندس میشدن، دکتر میشدن.
لبنیات ساله.
اما خیلی ها معتقدند روحیه رقابت و همافزایی علمی و آموزشی که از دیرباز در بین اهالی روستای دلارام بوده، موجب شکوفایی استعدادهای علمی جوانان و نوجوانان شده. خانم دکتر ابراهیم مهر، داروساز:
همه با توجه به اینکه می‌بینن خب اطرافیان هستن، این کشش ایجاد میشه، اون احساس خوبی که به وجود میاد در اینکه به مردم خدمت کنی، وقتی که می‌بینی که اطرافیانت هستن، طبیعتاً خودت هم دوست داری اونطوری بشی. و سوای اون هوش فقط مهم نیست، شاید تلاش کردن خیلی مهمه.
تقیه پارسا، پدر دو پزشک دلارامی:
مثلا میگن بچهای فلانی مثلا اومدن این برنامه رشتهشو بدن، ایده رو همه حساب رو فکر درس خوندن میره.
دکتر مهرداد پارسا، متخصص ژنتیک:
بوده که مثلا پسر فلانی تونسته تو این رشته مثلا قبول بشه بره جلوتر، خب 100% انگیزه بوده. خود من مثلا نگاه میکردم که ببینم خب اخویم تحصیلی که داره میکنه تو این مثلا رشته، خب خودش انگیزه است.
با وجود اینکه خاک پربرکت روستای دلارام در طی تاریخ معاصر گوهرهای علمی کم نظیری رو به جامعه تحویل داده، اما اگه میشد پای صحبت خود روستا نشست، شاید از جدایی ها درد دلها داشت. پس از کوچه اکثر اهالی از دلارام دیگه حال و هوای روستا و به ویژه مدرسه‌اش سوت و کور شده. خانم گنجلی دهیار روستای دلارام:
مدرسه داریم توی روستا، ولی الان کسی نیست که بخواد بره توش درس بخونه. 20 سالی هست که دیگه معلم نداریم توی روستا، چون دیگه جوونی نیست.
مشکلات روستای دلارام مثل مشکلات بسیاری از روستاهاست و از همه جالبتر اینکه دهکده پزشکان ما دارای درمانگاهیه که دکتر نداره. خانم گنجلی دهیار روستای دلارام:
قرار شد تجهیزات پزشکی رو بیاریم که بتونیم از یکی از پزشکامون درخواست کنیم یا این کار انجام بدن بدون اینکه اصلا ویزیتی بگیرن، ولی هنوز موفق نشدیم که تجهیزات پزشکی رو فراهم کنیم برای این روستا.
شاید بشه روستای کوچک دلارام رو به شکل یک نماد دید، نمادی از یک خاک نخبه پرور که همچون مشتی نمونه خروار بیانگر گوهرخیزی خطه ایران زمین در تمدن جهانیه. چه خوبه که همه، یعنی هم مسئولان و هم مردم و به ویژه فرزندان نخبه روستاهایی همچون دلارام، نگاه‌هاشون رو نسبت به زادگاه‌های اولیه خودشون اصلاح کنن و با پاسداشت هرچه بیشتر این نمادهای کوچک، قدم‌های استوارتری به سمت پاسداشت جایگاه حقیقی ایران بردارن.
هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. شماره پیامک پیک بامدادی 3610.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد. سیاسی